السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر، معلمامون، الفاتحه تمام الصلوات. شش. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض خدمتتون که تو این آیات و آیات بعدی در حقیقت نکاتی وجود داره که عملا ما رو میبره به سمت بحث تمثیلی بودن این دست از آیات. ما هیچ موقع حق نداریم وقتی آیات توجیه دیگری داره ما بحث تمثیل بکنیم و بگیم که مثلا این دست آیات تمثیلیه. اگر خاطر منورتون باشه این بود که ما وقتی که نتونستیم این امر به سجده رو امر تکوینی بگیریم و نتونستیم امر تشریعی بگیریم مرتکب تمثیل شدیم. یعنی گفتیم اگر قرار باشه این امر اسجدو امر تکوینی باشه که یک مشکلی داره و اون این که امر تکوینی تخلف نداره و شیطان تخلف کرد. اگر امر تشریعی باشه، امر تشریعی اصلا ملائکه مکلف به امر تشریعی نیستن. و برابر نظم منطقی که در آیات داره اصلا بحث تشریع بحثیست که رسالت میخواد و نبوت میخواد و پیام رسانی میخواد و وحی میخواد و این چیزا میخواد که این متعلق به زمینه. یعنی باید حبوط در زمین انجام بشه اصلا کسی مکلف به این چیزا باشه. حتی آدم هم در برزخ در اون جنتی که بوده اینا مکلف نیستن اصلا، اونجا منطقه تکلیف نیست. برای همینه که شما آیات رو روالش نگاه بکنید بعد از اینی که هبوط انجام میشه تازه صفحه 7 رو نگاه بکنید داره که آیه 38 قل نه به تو من ها جمیعن، حالا بیاید پایین هبوط بکنید، حالا فاما یعتین لکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یعنی تازه اونجاست که بحث تشریع و بحث اینی که اگه از جانب من هدایتی اومد هر کی هدایت منو بپذیره چنین میشود یا نپذیره چنان میشود. اونجا بحث تشریع نیست اصلا، کسی اونجا چیزی تشریع نمیکنه. لذاست که ما مرتکب بحث تمثیل شدیم و بعد باید مشکلات این بحث حل بکنیم. آیات فوق‌العاده پیچیده است تو این بخش، یعنی آیات قرآن در این زمینه. حالا ممکنه بگید اصلا قصد برای اینه که ما مثلا این پیچیدگی‌ها رو حل بکنیم، شاید بفرمایید که نه، مثلا حالا برای گرفتن امهات و کلیات بحث قرآنی مثلا احتیاج به هیچ کلاسی نیست. یعنی اگر قرار باشه اینجوری باشه که نمیشه برای الفبای قرآن رو در آوردن احتیاج به کلاس نیست، ولی بالاخره ما هم باید نوم بخوریم. در جد برای در آوردن تمام دقایق خدا، ببینید میخواد توی 600 صفحه به قدری مطلب بگه که شما رو به زانو در میاره، یعنی قرآن به زانو در میاره همه رو. راجع به مباحث اجتماعی میشه میبینید با 500-600 آیه وارد میشه، به زانو میافتید و تئوری و طرح جدید میده. راجع به بحث اعتقادی میشه میبینید سراسر قرآن میاد یه حرفای میزنه، اصلا تو دکون هیچ عطاری پیدا نمیشه این حرفا، اصلا کجا این حرفا هست؟ اینی که قرآن میگه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی یه چیزی بهتون میگیم که اصلا مال این حرفا نبودید که بفهمید قبلش، نه یه چیزی میگیم که نمیدونستید. به پیغمبرش هم میگه و علمک ما لم تکن تعلم، ما یه چیزی بهت میگیم که یه چیزی داریم به تو پیغمبر یاد میدیم که اصلا اهل این حرفا نبودی بفهمی، نه ما لم تعلم، ما لم تکن تعلم، مال این حرفا نبودی. قرآن میخواد تو 600 صفحه همه چیو بگه. خب چجوری باید بگه؟ مجبور داستانا رو فوق با یه ظرافتی که این ظرافت هم اعجازه که از خوندنش آدم گیج هم نمیشه خیلی وقتا، مثلا میخونه میفهمه فکر میکنه یه داستان داره میخونیم دیگه، ولی اون موقع نکته داره، این داستان ها نکته داره. لذا ما اینجا بود که مرتکب بحث تمثیل شدیم. شما بیارید صفحه 477 رو سوره مکه فصلت تا بیارید، یعنی که این اسراف نشه. آوردید؟ یه دون اولشو بخونید دوام دارد. آیه 11 رو ببینید. میخوام بهتون بگم بعضی از مفسرین هستن که دست و دلشون راحت میره به بحث تمثیل، یعنی سریعه به هر جور رسن میگن خب این تمثیله، ما این بحث این نیست و خدا نکرده گمراه نشیم، یا هرچی آدم حالا یه منطق چیزی پیدا کردی حالا هرچی آیه دست میزنه میگه نمیفهمی که تمثیله. این آیه 11 مثلا داره که بسم الله الرحمن الرحیم، یه بسم الله شما بگید. ثم استوى الى السماء وهي دخان، در حالتی که این آسمان گاز بود و دود بود، خلاصه استوا بر آسمان پیدا کرد. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، به آسمان و به زمین گفت با تو یا به کره بیایید. قالتا اتینا طائعین، گفتن ما به تو میاییم و به رغبت میاییم. یعنی اینم تمثیله. ببینید این امر توجیه داره، امر تکوینیه، تکوینی و تمثیلی یکسان نیست. این امر تکوینیه که بیاید اینا میان، نه اینکه اینم مثلا تمثیله که مثلا گفتن بیاید مثلا یه داستانی گفتن، اینجوری نبوده اصلا، همچی بحثایی نبوده، اینجوری گفتیم که حالا بیاید، اینا هم گفتن ما با تو رغبت میاییم. این تکوینیه نه تمثیلی. به امر تکوینی، ماها با امرای تکوینی خیلی آشنا نیستیم تو ذهنمون. امر تکوینی یعنی انما قوله فعله، اصلا این فعل رو انجام میده، این میشه امر تکوینی. امر تکوینی بکنه تخلف هم نداره. هر جا که تو قرآن ما دیدیم که به ذهن مثلا میاد که حالا شبیه داستان و اینا شده، این رو ما به معنای تمثیل نمیگیریم. فقط یه نکته من تو پرانتز توضیح بدم، برگردیم سر آیات، و اون این که این تکوین و تشریع و خلط بین تکوین و تشریع منشأ بسیاری از فکرهای اشتباه شده، خود قرآن هم نقل کرده. شما در سوره مبارکه یاسین اگه بیارید، سوره مبارکه 400 دوید که آیه 47 شو ببینیم، صفحه 443. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی بهشون میگن که از مما رزقكم الله انفاق بکنید، اون چی که خدا به شما رزق داده انفاق بکنید، قال الذين كفروا للذين آمنوا، این کفار به مؤمنین میگن ان نطعم من لو یشاء الله اطعمه، آیا اطعام بکنیم کسی رو که اگه خدا میخواد خوب اطعامش میکرد؟ خدا نخواسته، خدا میگه این انتم الا فی ضلال مبین، تو در گمراهی آشکارید. این ببینید، اینا خلط تکوین و تشریعه. بسیاری از اوقات هست که خدا با آدم یه دستوری میده ولی خودش داره یه کاری میکنه، به شما ارتباطی نداره، به ما هم ارتباطی نداره که خدا داره چی کار میکنه. اینجا خود این بنده رو خود خدا میگه، تو روایات هم هست، یه ادب بر قلب عبدی المؤمن، من قلب عبد مؤمنم خودم تدبیر میکنم. یه موقع طرف با فقر سازگار ایمانش میمونه، من فقیرش میکنم. اگه غنی بشه این ایمانش از دست میره، با غنی و غنا سازگار میشه ایمانش میمونه، اگه فقیر بشه این ایمانش از دست میره. من خودم اینو تدبیرش میکنم. ما کاری نباید داشته باشیم که خدا داره چی کار میکنه، خدا هر کاری دلش میخواد میکنه. اونتا به ما یه چیز دیگه گفته، ما مسئول امرای تکوینی خدا که نیستیم، ما مسئول این همین چیزی که به ما تشریع شده است. خیلی وقتا از زیر خیلی بارای کارا در میریم به خاطر اینکه خدا شاید مثلا چی نام میخواد، مثلا خب به ما چرا خدا چی میخواد الان؟ ما مسئول اینی هستیم که به این فقیر برسیم، به این رزق بدیم. خدا هم نمیخواد به این برسه، نمیخواد برسه، نخواد برسه. اینا خیلی وقتا اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید. خدا نمیخواد به این چیزی برسه، خدا نمیخواد نرسه، ولی من مسئولم که به این کمک بکنم. خدا نمیخواد، نخواد. ببینید اینها رو خیلی وقتا تو ذهن خیلی اون، تو خیلی از کارها همین خلطای تکوین و تشریع هست. میگه خدا چی بکنه؟ خب میگه که خدا خودش میخواد خودش میداد، حتما یه چیزی میدونه که نمیده به این، خب به من چه حد داره؟ حالا یه موقع از شما داری یک سنت الهی رو کشف میکنی با این دوست عزیزمون آقای کرمی اینا داشتیم بحث میکردیم یه موقعی سنت الهی رو داری کشف میکنی که اون موقع پیام اون سنت الهی رو در بیاری، که ما مثلا فرض بکنید در زمینه امتها و انقلابها ما یه حرفی داریم تو قرآن، اصلا قرآن یه تئوری داره به عنوان اینکه یک شخصیت میدونه در حقیقت امتها رو و انقلابها رو، مثل یه شخصیت انسانی میدونه که دوره نوجوانی داره، دوره جوانی داره، دوره فرتوتی و کهنسالی داره و بعدش هم میمیره و اینم هیچ عذاب اونها نیست. اصلا این مثلا یه نفر پیر میشه میمیره خدا رو عذابش میکنه؟ نه. امت ها هم تو قرآن اصلا یه بحث شخصیتی داره، شخصیت داره، لکل امت اجل، این امت بالاخره اجلش فرا میرسه یه موقعی، مهم اینه که بتونه به اجل مسماش برسه و این بالاخره زمین میخوره و بالاخره میمیره. خب اگر این تئوری رو کسی داشته باشه و بتونه دوره فرتوتی تمدن ها رو پیدا بکنه، موقعیت و جایگاه هاش رو پیدا بکنه، اون موقع در موقع فرتوتی یک زایش نو ایجاد میکنه، نه اینکه خود اونها نگه داره، هی میخواد تو کما مثلا یه چیزی رو نگه داره، یه انقلابی رو در وضعیت کما نگه داره، فکر میکنه اگه نگه داریم مثلا خیلی خوب میشه. نه، اتفاقا اونجا به فکر این میفته که اگه ولی کل امت اجل، چجوری من دوره کهنسالی یک نفر رو میتونم تشخیص بدم؟ بالاخره یه علائمی داره کهنسالی نفر، مثلا پیر میشه، خم میشه، ضعیف میشه، کوه نمیتونه بره، مثلا اینا، ببین موهای سفید میشه، اینا رو میفهمی که ببین این کهنسال شد. حالا این کهنسال شد، اولا توقعی که از این کهنسال داریم توقعی جوانی نیست که مثلا ورجه ورجه بکنه، یه همچین توقعی نداریم از این، توقع داریم بشینه یه گوشه انتقال تجربه بکنه تا اینکه زایش و رویش نوعی رو ایجاد بکنه، ما این همچین توقعی داریم از کهنسال، نه اینکه ورجه ورجه بکنه. خب اون موقع اگه واقعا با علائمی که این علائم، یعنی اولا باید اینو بپذیریم واقعا تئوری قرآن به عنوان شخصیت داره اینها رو نگاه میکنه، مثل شخصیت های انسانی، اون موقع بگردیم دنبال علائم، علائم یابی بکنیم که دوره یک انقلاب کجا دوره فرتوتیشه، اصلا به معنی عذاب اون انقلاب هم نیست، دور این شخصیت پیر شد و داره میمیره، اون موقعی که اونو تشخیص دادیم، اونو تشخیص دادیم، شروع باید کرد اون موقع تولید یک زایش نو و یک رویش جدید، نه اینکه الا و لابده این با همون ترکیب با همون مختصات باید بمونه. یه موقعی ما تو دبیرستان که بودیم بچه تر از حالا، وقتی که فارغ التحصیل شدیم بحث مثلا جلسه هفتگی پیش اومد که جلسه هفتگی چرا همش میپاشه، مثلا جلسه هفتگی دوره ها چرا دوره ها جلسه هفتگیشون خراب میشه مثلا. ببین این یه چی داشته، یه دوره عمر داشته، بعد بعضی ولو بلغ ما بلغ میخواستن انگار نگر دارن جلسه هفتگی رو به هزار زحمت، مثلا انگار مریض میخوان تو کما نگر دارن، نمیشه. یه موقع وقتی تشخیص دادی که این داره دقیقاً انتهای عمرشه، یه رویش جدید، نه اینکه بگیم خب مردیم ها تموم شد مثلا فاتحه، این برخورد نه، فکر کنم یه برخورد جبری مسلکی با این چیزا کردن نه، ولی اون موقعی که داره تشخیص داده میشه که این داره میره تو خلاصه نیمه عمر دومش و چی و داره میره، همونجا باید شروع کرد یه رویش جدید ایجاد کرد و این نکته ایست که باید اینو فهمید، به جان فهمید و بعد دنبال علائمش بود، علائمش رو پیدا کرد، رویش های نو رو باید ایجاد کرد. بعضی از هر رویش نوعی فکر میکنن که این یه انشعابه، این یه مثلا چیزه، یه فرض کنید نکته چیز بدیه مثلا در اتفاق میفته، چی افته؟ چرا رویش های نو رو اسم چیز بد میذارید روش؟ مثلا که هر رویش نوعی اسم واژه بد پیدا بکنه، تا این رویشه الان استقبال هم باید کرد ازش. تازه این به هر جهت اون موقعی که بله این سنن کشف شد تو قرآن، این سنن کشف شد، اون موقع است که ممکنه آدم تکلیفش رو به صورت تشریعی بفهمه اگه سنت ها رو کشف کرد. خیلی بله.
آیه 11 سوره فصلت گفته که تو ان او کرهن بشو
بله دیگه هم. میخواد بگیم همین میخواد بگیم که اینا همشون به تو و رغبت، چون که ببینید اگر همه موجودات شعور دارن، یه اشتباهی که ما داریم فکر میکنیم که همه موجودات مجبورند الا انسان و جن که مختاره. اصلا اینجوری نیستا، همه موجودات مختارند. انسان و جنیان اینها در حقیقت نصاب اختیاری دارن که مکلفن. حتی ببینید این تصویر رو راجع به ملائکه نکنید، تصویر اشتباه ها، خیلی هم اینو میگن، میگن ملائکه مجبورن در کار خوب انجام دادن. ملائکه مجبور به کار خوب انجام دادن نیستن. اگه کسی مجبور باشه که او عباد و مکرمون اسمش خدا نمیزه، با اکرام ازش یاد نمی کنه، که مثل آچار مثلا. اینا مجبوله در خوب بودن، نه مجبور. اینا جبلیشون خوب بودن، مجبوله در خوب بودن، غیر مجبوره در خوب بودنه. مجبول یعنی چی؟ در جبلتشون هست، به خاطر اینکه اون پارامترهایی که بخواد گناه باش انجام شه اون پارامترها رو نداره، یعنی شهوت و غضب نداره، لذا بل اختیار کار خوب انجام میده، بل اختیار کار خوب انجام میده. ماها به دلیل یک تناسبی که بستیم تو ذهنمون به صورت وهمی بین اختیار و گناه کردن، فکر کردیم اختیار مساوی گناه کردنه. اگر اختیار مساوی با گناه کردن بوده، ما این معصوم تو انسان هم نهاد میداشتیم. کما اینکه در حقیقت خود معصومین هم در جبلتشون دیگه به چیز افتاده، این اسمت افتاده، یعنی مجبوله در امر خیر شدن، نه مجبوره در امر خیر. به خاطر اینکه از منطقه شهوت و غضب رفته بالاتر، تو اونجا دیگه مجبوله به این کاره، در جبلتش این کاره. یعنی یک ملک با اختیار میدونه اختیار داره، ولی این کار خوب انجام میده، کارش هم درست انجام میده، خارج از این انجام نمیده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شهوت و غضب نداره، یعنی اینو نداره، نه اینکه اختیار نداره. این دوتا با هم هم عرض نیست. این دوتا را به دلیلی که ما تو انسان ها همش بررسی کردیم و این را هم عرض دیدیم، یعنی گفتیم اختیار داره شهوت و غضب داره، اینها فکر کنیم هر کی اختیار داره مثلا شهوت و غضب داشته باشه، یا هر کی اختیار داره و توان گناه هم داشته باشه. شما الان چجوری تو بحث اسمت، تو بحث سوره یوسف عرض شد، شما چجوری الان حاضر این شیرابه های زباله های ته سطل آشغال رو بخورید؟ اصلا این کار میکنید؟ به اختیار میکنید یا به اجبار میکنید یا نمیکنید؟ به اختیار نمیکنید ما این کارو. یعنی کسی به ذهنش نمیرسه، نه اینکه نمیکنه، کسی به ذهنش نمیرسه بره این شیرابه رو بگه حالا اینو بخوریم ببینیم مثلا چجوریه، بعدن وسوسه بشه که بخور یا نخوره، بعدن با خودش تمرین بکنه بگه نه دکترها میگن این ضرر داره، نکن، نخور، مثلا این چیزا نهیب به خودش بزنه فلان. کسی اینجوری نمیکنه، اصلا به ذهنش نمیرسه که این شیروار بخوره. این یعنی رفتن توی منطقه ای که تو اون منطقه حرم امنه. یعنی این وقتی باطن گناه رو استخراج کرده و دیده دیگه، اونجا جای این حرفا نیست دیگه. او بل اختیار اون شیرابه زباله رو نمیخوره، هیچ اجباری هم نداره، ولی مجبوله در این کاره، نه مجبور. اینو دقت بکنید، فکر میکنن ملائکه موجود غیر مختار، اونا غیر مختار. بعد میگیم شعور دارن، خب اینا شعور دارن ولی غیر مختار. چه شعوریه پس؟ این شعوره به چه درد میخورده پس؟ اینا شعور دارن ولی شهوت و غضب ندارن، لذا بل اختیار کار درست انجام میدن. اینم که اینجا گفته که توان او کرهن بیاین، یعنی خدا داره میگه که این کار انجام میده، اینا میگن ما همه به تو میاییم، همه به تو میاییم. اونجایی که بیاد تو زمین و با شهوت و غضب قراقاتی بشه سیستم، شهوت و غضب قاطی بشه، تازه این بحث گناه پیش میاد، این چیزا پیش میاد و مختص به زمین هم هست. ما در حقیقت با توصیه‌ای که به ما هم کردن، حتی به دیگران هم کردن، میخوای یکی دو تا سوال مثلا وسطاش جواب میدیم، اصلا میذاریم یه مثلا 10 دقیقه یه رو میذاریم آخر جلسه فقط سوال جواب میدیم. اینم میشه. حالا شما هم سوال تو بکن، دست دراز شد.
میتونیم فرمودیم چیز شریعت توی فقط زمین باید باشه توی این
بله.
خب وقتی که حالا با این چیزی فرمودیم باز کنم بزنیم، وقتی اختیار هست، یعنی اختیار حد نصاب تکلیف هست، مثلا
در مورد کی؟
در مورد شیطان.
تو کجا؟
اون بالا.
نه نیست،
اون بالا اختیار نیست باشه.
بله اون بالا اصلا من اصلا اون منطقه منطقه امر تشریعی نیست. حالا این میدونم این اشکالات پیش میاد، میخواید بگید پس چطور شد که تو اونجا اصلا این بحثی که نرو که اون درخت این چیه؟ میفهمم این اشکالات هست تو بحث. اینجا ظرافت‌های قرآن هم هست سر جاش. حالا بسید ببینیم با هم. اجازه بدید هنوز مونده. خب ببینید در آیه بحث از اینه که و از قلنا للملائکه تسجد، من یه بحثایشو حل بکنیم فضل خدا. و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، این قلنا که ما گفتیم اینا، حالا گفتیم این داستان اصلا دیگه و نظم طبیعی بحث وقتی یه جاش مجبور به تمثیل شده، نظم طبیعی بحث همش به هم می‌ریزه. یعنی این که شما فرض بکنید که اینا رو باید حالا چه جوری بگیریم، اینا باید یه دور دیگه برگشت نگاه کرد. عرض شد جلد پیش ببینید، و از قال رب بکل الملاکت اینی جاعلون فل ارز خلیفه، مثلا تو زمین میخوام درست کنم آدم، این خلیفه من خلیفه تو زمینه، یعنی باید بیاد تو زمینی آخرش. فکر نکنید که مثلا این آدم نباید میواد تو زمین، یا کاش این چی بود، این گندم ارزش داشت، حالا مثلا شما مثلا این کار کردی، این ارزش این حرف رو داشت، این همه ذریه بیاری تو دنیا و این بدبختی و چنان. و قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، حالا این لآدم، این سجده برای آدمه، اولا سجده برای آدم، بعضی میگن این سجده برای خداست، خدا خودش بلد بود میگه این سجده برای خداست، سجده برای آدمه. خب این سجده برای آدم اشکالی نداره. بعضی میگن قبله آدم بود، قبله آدم نبود، مسجود الله آدم بود، کسی که سجده شد خدا آدم بود. منتهای مراتب سجده یک عبادت ذاتی نیست که ما این مشکل پیش بیاد. شما برای این که مشخص بشه که این عبادت ذاتی نیست سجده، سوره مبارکه یوسف رو بیارید آیه 100 صفحه 247 داره که ورفع ابویه، مردید ورفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا. این ابویهش رو بر عرش کرد، همه براش به سجده افتادن. بعدش هم گفت قال یا ابته هذا تأویل رؤیای من قبل، این تأویل همون رؤیای قبل که اول داستان اومده که انی رأیت احد عشر کوكبا و شمس و القمره رأیتو هم لی ساجدین. اگر ببینید این یعقوب پیغمبره، یعقوب پیغمبر که نمیاد عبادت غیر خدا انجام بده، که یا خر رو لهو سجدن، همه برای خود یوسف به سجده افتادن، برای یوسف به سجده افتادن، نه برای خدا به سجده افتادن. سجده یعقوب که یه پیامبره و معصومه و جز عباد مخلصه، اون که نمیاد کار اشتباه بکنه که. حالا ممکنه ما الان در حقیقت نهی داشته باشیم کلا از سجده برای غیر خدا، نهی داره گفتن نکنید برای غیر خدا سجده نکنید، حتی تو حرم امام رضا میرید این کار رو نکنید، سجده نکنید به چیز به امام رضا. منطقه مراتب در متن خود سجده یک عبادت ذاتی نخوابیده، بگیم سجده یعنی این کار، مثلا من سرامو بذارم روی زمین، این ذاتن عبادته که ما بگیم عبادت غیر خدا شد، نه، این عبادت خود خداست ولی قبلم نیست. این کرامت و اکرامی که آدم داره میشه. برای همین است که در سوره مبارکه اسراء اگه بیارید در سوره مبارکه اسراء داره که لحتنکن ذریته و الله علینا صفحه 289 این لحتنکن بله صفحه 288 آیه 62 حالا که این آوردی بذارید یه مطلب دیگه هم تو همین آیه بگم. پس همین انگشتتون همینجا نگه دارید انگشت مبارک رو. این سوره مبارکه کهف رو هم بیارید که خوندیم یه بار. سوره مبارکه کهف سوره بعدیشه آیه 50 این آیه دیگه میشه صفحه 299 قال ارعیتک هذا الذی از آیه 61ش باید قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال ااسجد لمن خلقت طینا. یکی از مشکلات حل کردن این جور آیاته، میگه سجده بکنم به کسی که از گل خلق کردی؟ مگه آدم اصلا اومده تو زمین که از گل خلق بشه؟ هنوز اصلا مگه گله؟ اصلا از چیزی خلق نمیشه. هنوز تو جنتیه که اینا جزء مبدعاتن، از چیزی خلق نمیشن، همیشه خلق میشن. هنوز مگه تو زمین اومده که ببینید یه سری مکالمات به این سبک داریم. خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، من از آتشم و از گله. مگه این اومدن تو زمین که این بشه از هنو؟ مگه حبوط اتفاق افتاده؟ گل همین گل، همین گله، خاک همین خاکه. یعنی نیومدن که، هنوز حبوط اتفاق نیفتاده. ببینید ایناست که میگم خدای گیرای داستان وجود داره که اگر یه بازنگری تمثیلی توش بشه ما خیلی چیزاشو حل میکنه، خیلی نکاتشو. اعز شده لمن خلق تطینا، کسی که داری از گل خلق میکنی. قال ارائیت که هاذا الذی کرمت علیه، این سجده چیزی بوده، این امر به سجده چیزی بوده که داشته کرامتی برای آدم میورده و صرف قبله بودن کرامت نمیاره برای آدم. خود این باید سجده میشده، خود آدم. ظاهر آیه هم همینه، ما به ظاهر آیه که نباید دست بزنیم که. ظاهر آیه اگر تأویلات بطونی داریم تو قرآن با حفظ ظاهر، نه اینکه حرفای بطونی داریم با خلاف ظاهر. کرمت علیه لئن اخرتن الى یوم القیامه، اگه منو تا روز قیامت به تأخیر بندهی لأحتنکن نذریته الا قلیلا، من این تحت الحنک این ذریهشو میگیرم. تحت الحنک همین چیزی که آخوندا میذارن این عمامشون رو باز میکنن میگردونن موقع نماز، دیدید دیگه. به این میگن تحت الحنک، از به این کار میگن تحنک. این خود این بیخشون رو، این گلوشون رو میگیرم، این مثل افسار میشه دیگه، این تیکه این افسارشون رو میگیرم میکشم، این افسارشون رو میگیرم میکشم با خودم. بازم یه نکاتی وجود داره که باید اینجا فهمید. دشمنی شیطان با چی بوده؟ با کی بوده؟ اگر با آدم بوده چیکار رو ذریهش داری؟ چرا ذریهش؟ اصلا ذریه اینجا وسط چه ربط داره؟ گفتن این به این سجده بکن. اگه این اینجاست که میگم داستان چند لایه داره. همین اینجا که نگه بدارید این آیه 50 رو ببینید تو سوره مبارکه کهف، اینم همینه. باید قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. ذریه شیطان، ذریه آدم، دو تا چیز پیدا میشه، ذریه ذریه، یعنی داستان داره گره میخوره دو تا ذریه به هم دیگه. اگه یه مشکل شخصی بوده اولا صلوات بفرست تموم کنی مشکل شخصی رو، خب بعد چیکار به ضراری داری تازه، یعنی. و بعد تو آیات سوره اعراف میبینید خیلی یه خدا یه اجازه خیلی ساده و به ظاهر علکی رو به شیطان میده، بعد تمام درگیره میگه قال مثلا خدا انذرنی الی یوم یبعثون، خدا میگه قال انک من المنذرین، میگه مهلت، میگه به مهلت حالا این چه کاری آخر یه مهلت بده برای خدا بدون اینکه هیچ حرفی بزنه، هیچ گفتگوی بکنه، مهلت میخوای چی کار بکنی؟ به نمیکنی کار بدیه اینجور کار مثلا فلان اینا، خب اصلا انذرنی الی یوم یبعثون، مهلت بده من اینکه قال انک من المنذری، مهلت تا روز قیامت هر چی بگی قول بکن. ببین ایناست که داستان رو از یه داستان ساده در تاریخ اتفاق افتاده تبدیل به داستان پر از کد میکنه. این داستان که عرض میکنم خیلی فهم اینجور آیات یه مشکلات داره، ثمرات هم البته داره این آیات که الان حالا میخوام یه ذهنها فلان گزیده بشه، میگن یه مشق فکری بدین ما، اینا مشق فکری ببینید ذهنتون بگذید یه ها ببینید که چی شد مثلا این چرا داستان اینجوری نظمش این مدل داره میره جلو. خب اولا سجده به آدمه، بله یک بازنگری اگر بتونید بکنید با سیاق آیات یه حرفای دیگه هم در میاد از توش که سجده به خدا بشه. شما در اون بحث علم آدم الاسما که دقیقا این آینه تمام نمای خدا شد آدم و انسان کامل آینه تمام نمای خدا شد، بله اونجا حرف یه چیز دیگه میشه. چجوری شما در این آدم رو مظهر هو الاول کردید و گفتیم که اگر پیغمبر داره تیر میندازه و سنگ پرت میکنه، خدا راجع به پیغمبر میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، تو تیر ننداختی وقتی تو داشتی تیر مینداختی و خدا داشت تیر مینداخت، یعنی هم تو تیر مینداختی هم خدا داشت تیر مینداخت. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خب همین ملاک رو بگیرید شما در تعلیم و انباع به ملائکه همین هم هست. باز دوباره او مظهر خدای هو الاوله، باید بگیم و ما انبعت الملائکه اذ انبعتهم ولکن الله انبعهم، درسته سیاق تشکیل بدید، درسته مطلب درست نگه، درسته همین این مظهر خدای هو الاخر هم هست. اگر اینجوری هست باید گفته بشه که و ما سجدت اذ سجدت ولکن الله سجده، وقتی که تو سجده می شدی تو سجده نمی شدی، خدا داشت سجده می شد. اون موقع است که این بیت آیه الهی قمشه ای آمیز مهدی همین مترجم قرآن که میگه جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. یه سجده نکردن به یه آدم این بحثا رو نداره دیگه. و ببینید قضیه نکته هم همینه که اگر یه تخلف بود صرفا یه تخلف جرمش اینقدر نیست، مثل جرم نماز نخوندنه. خب یه نفر که نماز نخونه که ایوهای اینجوری نمیشه که، مشکل ریشه‌ایه. اولا استکبار، مشکل استکبار فرق داره، مشکل استکبار فرق داره با اینی که یه نفر میگه من مثلا حال ندارم نماز بخونم، حال نماز خوندن ندارم. این پس باید گفت نگفتش که آدم نبود قبله بود خدا بود، نه بگید آدم سجده شد و یا بگید خدا سجده شد در مرآت آدم، خدا داشت سجده می شد در مرآت آدم، اینجوری درسته این حرفا. از کجا در میاد؟ از سیاق، یعنی از فرهنگ قرآن، که وقتی او مظهر تام شده مظهر خداست دیگه. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. حالا یه سجده به آدم نکرده، ولی این سجده به این خلیفه خدا نکرده، دقیقا سجده به این مظهر تام نکرده، در این خدمت نبوده. این میشه این بحث. و بعد بحث میبینید هی بحث کشیده میشه به زراری و زوریه. شما سوره مبارکه شعرا رو بیارید، اینا ملاک ها و نیت ها که در قرآن مهمه، که اگر یعنی شما سجده به کجاست؟ به مقام انسانیت. این همه این مقام رو سجده نکرد، این مقام رو سجده نکرد، و هر کسی این مقام رو سجده نکنه، بحث این مقامه. مشکل شیطان با آدم این بوده که هم آدم رو شما در نظر بگیرید، و هم اینی که در عمق این داستان انسان کامل که این بر اینجا سجده نکرد، بر این مقام، و تکذیب مقام رو کرد، لذا تکذیب همه رو کرد. شما آیه 102 رو ببینید، ببینید قرآن این اینا فرهنگ تو قرآن ها. 371 آیه 105 آیه 105 داره که ببینید کذبت قوم نوح المرسلین، همشون قوم نوح همه مرسلین رو تکذیب کردن. کی؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فتقون. همون موقعی که نوح اومد و گفت اینجوری نوح رو تکذیب کردن، کل مرسلین رو تکذیب کردن. این تکذیب یه پیامبر منباب مرسلی، تکذیب کل این نظام پیامبریه. باز دوباره میایید در 123 باز دوباره کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. کل مرسلین تکذیب میشه. باز دوباره میایید 141 کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. صد و پنجاه و هفت رو نگاه بکنید. حالا اینجاست که این روایت امیرالمؤمنین معنا پیدا میکنه. همین آیه 157 به همین این آیه 157 استناد میکنن، بیان که این رضایت به فعل و عدم رضایت به فعل مهمه. یه بحث کمیون ما اینجا کردیم، کوچیک مخرج مشترک گرفتن از عالم. خب این همینه، بحث رضایت و عدم رضایت. اونجا امیرالمومنین توی یکی از این بیانات نهجه میفرمایند که و انما عقر ثمود عقر ناقه ثمود رجل واحد، یه نفر این ناقه ثمود رو پی کرد. فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، خدا همه رو عذاب کرد به خاطر اینکه همه عمومیت داشتن رو رضا، این همه راضی بودن. برای همین یه نفر پی کرد، خدا گفت فعقروها، اینا همهشون پی کردن، همهشون کشتن این چیزا، نه اینکه اون یه نفر کشت. فعقروها فاصبحون آدمین. سجدم به معنای گذاشتن پیشانی روی زمین نیست. اینم یکی از مشکلات بحث سجده. وقتی ما میگیم ولله یسجد من فی السماوات و من فی الارض، همه آسمان و زمین داره سجده میکنه، یعنی پیشونیاش میزنه رو زمین. سلسله ملائکه اصلا پیشونی نداره، اصلا جسم نداره که پیشونی داشته باشه میزنه رو زمین. بعد تو این داستان که قضیه بدتره، چون ما هنوز زمین نداریم، اصلا هبوط به زمین انجام نشده که بخواد کسی پیشونیش بذاره رو زمین. خب یعنی بحث اصلا تو جنته، خود قرآن میگه بس جنت، اصلا زمین نیست که کسی پیشونیش بذاره زمین. خب اینجا سجده، این سجده یعنی این که همه در اختیار بودن، اینا همچین معنی باید بده. یعنی سجده‌ای که اینجا مطرح هست که سجده بکن، یعنی همه در خدمت انسان کامل قرار بگیرید، همه در خدمت این مقام قرار بگیرید، همه موجودات در خدمت این مقام باشه. برای همینه که خدا میگه که ما تمام آیات انتهای سوره طلاق رو که دیدید، زیاد دیدیم با هم دیگه چندین بار، که میگه همه عالم رو من آفریدم تو یه چیز بفهمی فقط. میگه یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير یک و ان الله قد احاط بكل شيء علما دو، من کل عالم رو تو آفریدم، میوه عالم تو بودی، من کل عالم رو کاشتم که تو در بیایی، چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. خب همه این درخت رو کاشتن که این میوه در بیاد. قرآن این همین آیه انتهای سوره طلاق رو خودتون ببینید، چیز زیاد دیدین آیه رو. اینی که میگه من خلق السماوات السبع و من الارض مثلهن نه یتنزل الامر بینهن نه، یعنی هفت آسمان هفت زمین آفریدم و تمام این امری که بینش داره تنزل پیدا میکنه که تمام این وسایل لازمی امرا رو از اون بالا، یعنی تمام کارگاه هستی رو آفریدم. چرا؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، تا تو اینو بفهمی، بدونی که خدا قادره بر همه چیز و ان الله قد احاط بكل شيء علما، علم خدا هم احاطه بر همه چیز داره، تو اینو بدونی. لذا و ما خلقت الانسان اینا لیعبدون، تا من عبادت بشم، این عبادت بشم، من عبادت بشم، به حق و یقین اینا برسی، و کی برسه؟ شما ها برسید. لذا تمام این عالم آفریده شده در خدمت آدم باشه، فلذا است که تمام این سلسله ملائکه میبینید همهشون برای آدم دارن کار میکنن، اصلا هیچ پست دیگه ای ندارن. یعنی جبرئیل پست این داره که علم برسونه به ما، میکائیل پست داره که رزق برسونه به ما، به بقیه چیز هم داره رزق برسونه، به خاطر این که اینا آفریده شدن برای ما، چون اینا آفریده شدن تمام این پلانکتونا و اونم سوسکا و موشا و همه اینا برای ما آفریده شدن، برای ما آفریده شدن، همه اونا رو میکائیل داره رزق میده به خاطر ما، جبرائیل داره به همه اینا علم میده، به ما علم به خاطر ما داره علم میده. و اینجاست که شأن آدم مشخص میشه، چقدر آدم بزرگه تو این عالم و بزرگترین موجود این عالمه. این ها هست که سجده بر آدم، یعنی سجده بر مقام و سجده بر و در خدمت بودن آدم و در خدمت قرار میگیره. منتها برای کدوم آدم؟ برای بلهم ازل؟ نه، برای بلهم ازل که اون در خدمت قرار نمیگیره. و اینه هر چقدر رتبه کسی تقرب اللهش بیشتر بشه، اینها بیشتر میشه. اینم که بحث استکبار، اینو من آوردم نه چون که من این خطبه قاصعه، این اولش که راجع به همین بحث شیطان، از اینجا هم ببینیم بحث رو. 192 خطبه قاصعه است که میفرماید که الحمدلله الذی لبس العز والکبریاء و اختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما حما و حرما علی غیره. خدا این عزت و کبریایی رو این عزت و کبریایی. خدا این جامه رو پوشید و این جامه فقط مخصوص خداست. و جعله ما حمن و حرمن علی غیره، قرقگاه خداست. کسی تو ناحیه عزت نمیتونه بیاد، تو ناحیه کبریایی. کسی دنبال کبریایی و عظمت باشه، نتیجه سقوطه. کسی دنبال این باشه که منم هستم، ما هم هستیم. خیلی وقتا اینا خیلی سایه هست که میبینی طرف واقعا حرفای روحانی هم داره میزنه، حرفای من، ولی استکبار مستطری اگه وجود داشته باشه. خدا با یه امتحانی مثل همین امتحانی که شیطان رو کرد و این امتحانی که مخرج و ما کنتم تکتمون شد در میاره اینا بیرون، اینها رو استخراج میکنه خدا. اینی که هی عرض شد که بحث ضرورت تهذیب نفس اینجا هست. ببینید این مثل میمونه که یه قنچه کنار زغال نیم سوخته هست میتونه باشه، ولی یه نسیم خوشی وقتی بیاد، این نسیم خوش بیاد، این گل میشکوه، زغال نیم سوخته گور میگیره، اینا دیگه نمیتونه کنار هم باشن، اینا جدا میشن. این موقع زغال نیم سوخته گور میگیره، قنچه میشکوفه. تو امتحان ها اینجوری میشه که این میشکوفه، رشد میکنه و اونم سوزشش بدتر میشه. این است که در سوره مبارکه قصص میفرماید خدا که تلکت دار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. اون دار آخرت برای کسی است که هیچ گونه برتری رو تو زمین نمیطلبد. اگه خدا بزرگش کنه یه حرف دیگه است، اگه کار خدا رو داره بزرگ میکنه یه حرف دیگه است، ولی اگه دنبال اسلامی میگرده که حجت الاسلامش هم خودش باشه، اون یه حرف دیگه است. اینا یه حرفای دیگه است. یه موقع ببینید اینا زنهار از این استکبارهای مستتر میگه من باید اینا رو جذب به خودم بکنم تا بهشون معارف یاد بدم. این همون استکبار هاست. چرا من باید جذب خودم؟ از ها جذب معارف کنم. من باید جذب نیروها رو، آقا جذب کن. جذب کن به کی؟ جذب کن به معارف یا جذب کن؟ نمیگه که نه، باید جذب به خودمون بکنیم، نه رو باید جذب کنیم به خودمون، خب بعدن معارف رو به اینه یاد بدیم. شما اگه هدف معارف، خود معارف جذب، به معارف جذب کن. حالا اینجوری شد که عزت داد خدا، خدا عزت داد. این استکبارهایی که ما، یه خانومی به ما میگفتش که ما یه کلاس معنویت میریم، گفتیم که اسم کلاستون چیه؟ گفت معنویت. حالا من مشکوکم کلا به اینجور کلاس ها و اسم، آقا اسم اینقدر شارپ، معنویت. یه خانومی تدریس میکنه در که همش هم حرف خدا میزنه و اینها، و اون موقع هفت قلم هم آرایش میکنه و بعدش هم اینجوری کلاس هم زن و مرد هستن. این چه جوریه؟ اینقدر این حرفای معنوی هست اینا هم هست. تا والا من نمیخوام لگد بزنم به اون، من که نمیشستم، ولی خب اگه واقعا بحث مگه تقرب الله نی، اگه تقرب مگه هدف همین این نیست، خب این چه جور حرف معنویت ارتباط با خداییه که اون موقع وقتی خدای امری میکنه آدم گوش نمیکنه؟ شما یا منظورت اینه که قبول نداری، میگه خدا نگفته، حالا پس مجتهدی لابد. ولی اگر بحث اینی که خدا گفته، چجوری اصلا ممکنه؟ یعنی چجوری به خودش میقبولانه یه نفر؟ با چه زمینه اینو حرفو به خودش میقبولانه که من هی دعوت به تقرب الله بکنم و بعدش همین ظاهره که خدا گفته، خدا همینو گفته، خب چرا یه کاری دیگه میکنی غیر کاری که خدا؟ اینا استیک و کفرای مستطریه که بالاخره هست. یه جا هم اینو میزنه بیرون خدا، یه جا صفو جدا میکنه. اینجوری نمیکنه که فکر بکنی اون خانم بتونه تو این مسیر دووم بیاره، تو این حرف معنوی زدن، هی حرف معنوی چیکن، هی دعوت به خدا، دعوت به خدا هم میکنه. آخه بدبختش اینه بگه نمیدونم از این کارهای انرژی که نمیدونم دستتون اینجوری کنید، نمیدونم اینجوری از این کاری که میکنه الان زیاد. این کارو بکنه خب دعوت بشی دیگه داره میکنه. آخه چه جوری آدم دعوت به خدا بکنه و بعدش خودش اولین ظواهر دین رو رعایت نمیکنه؟ اینا میشه اون استکبارها. و استفا و مال جدا و جعل اللعنت علی من نازعه فیه ما من عباده. خدا لعنت رو میاره برای کسی که بخواد این طلب عزت و کبریایی بکنه. ثم اختبر بذلك ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین. خدا این ابتلاء رو انجام داد که متواضعین از مستکبرین جدا کنه. فقال سبحانه و هو العالم بمضمرات القلوب و محجوبات الغیوب. خدا با این که میدونه گفت انی خالق بشرا من طین فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعو. اینجا هم نشون میده که خدا سجده میشه منتها در مرآت آدم. این آیه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو. همتون بیفتید، همتون به سجده بیفتید. وقتی روح دمیده شد از من فقعو له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس اعترضته الحمیه فافتخر علی آدم بخلقه. این حمیت و عصبیتش او رو مانع شد و تعصب علیه لاصله الذی خلاصه اون امام المتعصبینی که الذی وضع اساس العصبیه و نازع الله رضا الجبریه و درع لباس تعزز و خلع قناع تذلل. لباس تعزز پوشید، قناع تذلل رو برداشت، این خاکساری رو از خودش برداشت، یه همچه چیزی پوشید. لباس خدا میگه منم میگم خدا میخوام منم حرف منم حرف داریم. ما چه حرفی داریم مثلا در مقابل خدا؟ ما کی هستیم که در مقابل خدا حرف داریم؟ به قول آیه امجد اسپرم بعضی وقتا نیشیم. ما کی هستیم که در مقابل این آفریدگار بزرگ عالمی که همه چیزم دستمونه چه حرفی ما برای گفتن داریم که هیچیو نمیدونیم، هیچی نمیشناسیم؟ انقدر میفهمیم که خودمون انقدر میفهمیم که هیچی نمیفهمیم. اینو میفهمیم، هیچی نمیفهمیم. خودمون رو بدیم تو دامن وحی. اگه کسی راه غیر این بره، حالا تحت هزار تا عنوان خوشگل هم بذاریدش، من گفتمان فلان اینجوریه اینجوری، این حرفای خیلی گنده گنده زدن، هر چقدر شما ببرید تو این حرفای شیک و گنده گنده، اگر کسی این قناع تذلل در مقابل خدا رو در بیاره و لباس تعزز ببوشه، خدا برابر آیات قرآن همون جوری که یه سوره مبارکه اعراف رو بیارید، صفحه 152 قال ما منع، آیه 12 قال ما منعک الا تسجد اذ امرتو. چه چیزی مانع شد سجده کنی؟ قال انا خیر من، من بهترم، خلقتنی من نار و خلقتو من تین. تا اینو گفت قال فهبت منها، برو پایین. پس فما یکون لکن تتکبر فیها. آیات کار داره، جا داره، جای بحث داره، میرسیم فضل خدا. تکبر تو اینجا نیست، اینجا جای تکبر نیست. تکبر حبوط که اونجا رو تکبر کن. اولا باید بری تو زمین تکبر کنی، جای تکبر اینجا نیست، اینجا نمیشه کسی تکبر کنه. و اینجوری هم نیست که تکبر کرد، چون که ما روال داستان رو اینجوری میفهمیم دیگه، تکبر کرد و بعدش شروع کرد یه مدتی هم موند اونجا شروع کرد با خدا بحث کردن که چی مثلا چه اینجوری کردی، من چون که اینجوری بوده تو اونجوری کردی، من این کارا رو میکنم برم پایین فلان میکنم اینجوری شروع کرد بحث کردن. یه مدتی دوام آورده اونجا، خب دوام آورده بعدن رفته. اینجوری نیست. ببینید تکبر آ تموم هبوط، یعنی اصلا اون در متن تکبر هبوطه، نه اینکه تکبر میکنی میمونی بعد میری پایین، تو همین تکبر هبوطه، اصلا جای تکبر اونجا نیست، چون که جای تکبر تو بهشت نیست، تو اون جنت نیست، تکبر جاش تو زمینه، لذا تکبر ملازم هبوطه، یعنی همراه با تکبر باید هبوط کنی، باید بیای پایین، سقوط کنی، لذا تکبر تو خود اونجا هم نبوده، تکبر تو هبوطه، همین این هبوط یعنی تکبر، تکبر هبوط، هبوط تکبر، برو پایین، پس اینجا جای تکبر ان تتکبر فیها، بخوای تو اینجا تکبر کنی، اینجا جای تکبر نیست، برو پایین، اونجا جای تکبره، بیا تو زمین جای تکبره، بیا تو غضب و شهوت اونجا تکبر کن نسبت به آدم ها و این ور اون ور هر کی میخوای تکبر، اینا پیام، فخرج انکه من ساغرین، این هم نیست که از بهش بیرون شد مثل اینکه یه خونه بیرون شد، اینا حبوته، یعنی همراه با صغار و کوچیکیه، یعنی کوچیک شو، پس تو کوچیکی، پس حالا که تکبر میکنی کوچیکی. قال انزلنی الا یوم یبعثون، قال انکه من المنظرین، مهلت بده، بیا مهلت، که حالا آیاتش هست، پس کسی که تکبر بکنه خدا بیرونش میندازه از اون مقام ها، اینا هم همه داره کد میده، حالا میبینید به قدری داستان پیچیدگی پیدا میکنه و اگه این پیچیدگی باز بشه به قدری جالب میشه این آیات، اینی که هبوط از مقام با تکبره، یعنی اگر کسی تو خودش دید که مثلا ما چه نماز شبایی میخونیم مثلا، این تکبر، این هبوطه، این سقوطه، برای همینه که خدا گفته اگر کسی یه همچین چیزایی براش پیش بیاد، همچین اتفاقای پیش بیاد، من خودم او رو از عبادت منصرفش میکنم، به گناه خودم میندازمش، اگه دوستش داشته باشم میندازمش به گناه، برای اینکه پوزش رو میزنم تا ببینم که هیچی نیستی. اگر ببینید کسی نماز شب خوند تو روز داشت بهش فکر میکرد، بدونه که این چیه، دل فکر میکنه که یه چند وقتی نماز شب بخونیم، این بدونه که تمومه، کارش تمومه. اگر هیچ فکر نکرد، هیچ فکر نکرد که ما تو نماز شب خوندیم نخوندیم، مثل نماز، نماز شما هی فکر میکنیم نماز ظهر خوندیم مثلا، اگر کسی به فکر نکرد اون موقع است که تو اون حرمه هم رفته، ولی نه همینجوری باید هی بچرخه، هی تکبر کن، بزن تو سرش، بخور تو سرش، بلند بخور تو سرش، بعدا یواش یواش که له له شد و با کاردک باید جمعش میکردن دیگه، اینو اینجوری له شد، اون موقع تازه این تزلل محض رسیده و این اوجه. بارها عرض شد که به ائمه فرمودن، به امام موسی بن جعفر ظاهرن فرمودن شما کجا میفهمید امام شدید؟ آقای سوال خوبه دیگه، شما کجا اصلا چجوری درک میکنید امام شدن خودتون رو؟ ما اگه بودیم میگفتیم که احتمالا مثلا یه نوری میاد مثلا میریم بالا اینجوری میشیم بفرمایید امام شدیم، همه میفرمایند که امام موسی بن جعفر میفرمایند که لنهو تداخلت نی ذلتون لله لم اکن اعرفها، یه ذلتی یهویی به ما دست میده که بی سابقه بود، میفهمیم امام شدیم، پس یه ذلتی اتفاق میفته که بی سابقه بود، میفهمیم امام شدیم، این علامت امامته، نه این له و خورد خاکشیر شدن، کسی اینجوری بشه حالت اینو تولد افسردگی نمیکنه، مثلا تو کانتکست افسردگی نیست اینا، این بحثا که فکر کنید که حالا اگه اینجوری شد پس بره قرص فلوکسیتین باید بخوره که ضد افسردگی مثلا یه خورده از شر این حالت معنوی راحت شد مثلا. خب اصلا اینجوری نیست، این به این جا منجر نمیشه، اصلا تو این بستر نیست. بستر غیر دینی همش سرمستیه. این جلسه سه‌شنبه هم عرض شد، این نکته‌ای که میگن و حرف درستی هم هست و میگن که وصال مدفن عشقه و همین جوری هم هست، وصال مدفن عشقه، یعنی کسی به وصال برسه عشقش ته میکشه. برای همینه که تو ازدواج ها این اتفاق میفته که دوره عقد با دوره عروسی اینقدر فرق داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انسان کمال مطلق گراست، به کمالهای محدود که میرسه بادش خالی میشه، یعنی نمیتونه. ببینید همون حرف حضرت ابراهیم که نیلا و حب الافلین، حرف فطرته، میگه من اصلا آفل دوست ندارم، من آفل اصلا دوست ندارم، این حرف فطرته. لذا وقتی که میره سر زندگی یهو میبینه اه چرا خالی شد، تا حالا خیلی چیزا رو جستجو میگه تو همسرش، یهو میرسه به این کمالای میرسه این کمالای محدود، میگن وصال مدفن عشق و هست. ولی اگر یه مسیر دیگه ای طی بشه اینجوری نیست، و اون مسیری که کسی عاشق خدا بشه، اگر عاشق خدا بشه عاشق همه چی میشه، عاشق زنش میشه، عاشق بچهش میشه، عاشق عالم میشه، کنار خوشی ها و تولد ها سرمسته، کنار ناخوشی ها و مرگ ها هم سرمسته، او سرمسته کلن. یعنی اگر کسی یک مسیر دیگر رو بره اون موقع عاشق همه چی میشه، ولی اگه بخواد عاشق این بشه و عاشق اون بشه نمیشه، نمیتونه، اصلا جان آدم نمیتونه قبول بکنه این محدودیت ها رو، که من بند بشم توی چهاردیواری خونم مثلا. ولی اگر عاشق یه چیزی دیگه بشه، عاشق اون کمال نامحدود بشه، اون عاشق همه چی میشه. حتی اگر واقعا کسی فکر کرد مسیر ایمانی رو داره طی میکنه و رابطهش داره با زن و بچهش بد میشه، این بدون مسیر ایمانی طی نمیکنه، این تقرب الله طی نمیکنه اتفاقا، این مسیر اشتباه، مسیر توهمی رو داره طی میکنه، داره توهم زده الان که فکر کرده مثلا چیزه، من الان دارم مسیر ایمانی میرم، مسیر تقرب نیست، مسیر تقرب الله، عاشق خدا میکنه، عاشق خدا بکنه، عاشق همه چی میکنه. بده باید همین جوری گرمتر بشه با همه، شاگرداشو دوست داره، استاداشو دوست داره، زنشو دوست داره، بچهشو دوست داره، همسرشو دوست داره، رفیقاشو دوست داره، خوشی ها رو دوست داره، ناخوشی ها رو نه اینکه گریه نمیکنه تو ناخوشی ها. ولی اینا قرآن های فارسی، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این میشه حرف. اینجا برگردیم، فعد و ولا این وضع اینا رو در برده، این کار کرد. حالا خدا فعتب رو به ما کانم فعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید خدا کاری که با ابلیس کرد. اذ احبت عمله الطویل و جهده الجهید و کان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن الدنیا امن سن الاخره علا کبر ساعت واحده. درس عبرت بگیر از شیطانی که با کبر لحظهش، ببین خدا چه بلایی سرش آورد. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. چجوری میخوایی کسی سالم بمونه به مثل همین معصیت هایی کسی انجام بده این سالم بمونه؟ کلا، ما کان الله سبحانه و لیدخل الجنت بشرن به امر اخرج به این منها ملکا. فکر نکن که خدای سبحان یه آدمی رو وارد بهش میکنه با یه چیزی که ملکی رو از بهش خارج کرده. این باب تقلیب به جهت جز ملائکه شمرده شده دیگه. ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد. حکم خدا تو آسمانیان و زمینیان یه جوره. فکر نکن که حالا وارد بهشتت میکنه با وجود کبر، وجود استکبار. از اون ور و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده فی فی اباحة حمن حرمه على العالمین. بین خدا و بین احدی از خلقش هم هیچ گونه پارتی بازی خدا نداره، ما رو پارتی بازی میکنه با تو، در این که تو قرقگاهش بخوای بری، اونجا منطقه امنه که عزت و کبریایی و استکبار کردن، منطقه امنیه که با کسی پارتی بازی نداره، حواده و سازشی با کسی نمیتونه بکنه، اونجا کسی حق نداره اونجا بره. و این استکبار هم همینی که مقابله امر خدا، کسی هم میگه امر به بندم ارزی دارم، شما امر فرمودید ما هم ارزی داریم اینجا، تا سقف و هر ذرتی که ممکنه میتونیم پرت بکنیم باید پرت بکنیم. خب از ما تو چیز نوشتیم ذرت رو پرت نکن، این نمیدونستن چیه تو دانشگاه، هر ذرت رو پرت کنیم میتونیم پرت کنیم، تا کجا؟ تا سقف وحی. نفهمیدی این ذرت رو؟ این زهش رو یه کسره رو بذارید درست میشه. نه را این دازم حالا بیره خودتون بمیگه این ذرت و پرت بنویسید، یه زهش رو یه کسره رو بذارید درست میشه دیگه. لش هم ساکن میکنید و هر ذرتی که لازمه در تا سقف وحی پرت کنید پرت کنید، رسیدیم به وحی دیگه، اونجا تمام. ما کان للمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. وقتی خدا و رسول یه حرفی زدن یه امری کردن، احدی حق نداره بگه منم نظر دارم، هیچ مؤمن و مؤمنه ای رو نشاید که اونجا حرف بزنه. اگر بگه با هر عنوان خوشگلی بگه من دارم بالاتر از این حرفو میرم، میگن فهبت فما یکون لکن تتکبر فیها، اینجا جای این حرفا نیست که بخوای رو حرف خدا ما حرف بزنی. خیلی خوب، بیایم همون سوره مبارکه بقره. و این که باید قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. این تیکاش حالا از روی سوره مبارکه اعراف هم بعدن نگاه میکنیم. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خب یکی یکی، یا آدم اسکن، این اسکن این سکونت. خب ما خیلی وقتا سکونت اینا رو باید معانیش روشن بشه تو قرآن. ما سکونت میگیم به معنای چی؟ به معنای یه جایی که میریم توش میشینیم. شما بیایید سوره مبارکه توبه، در سوره مبارکه توبه آیه 103 203 صفحه 203 آیه 103 بعد که خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. این صدقه ازشون بگیر، که این صدقه را ازشون بگیری اول اینا تطهرهم پاکشون میکنی. بعضی که فکر میکنن خمسی مالیات جان کندنیه که باید اینو بدیم، این مثل زدن علف هرزه کنار چیز، هر چه دیدید باغون برمیداره بالاخره یه چیز میچینه تا این درخت جون بگیره، اینه واقعا نمو و اموال رو میاره، نه اینکه فکر کنی چیده. اینا رسوباته توی چیده که باید لایروبی بشه. حالا میگه کسی بگه این همه زحمت کشیده لوله رسوب گرفته، حالا ببین میخواد باید لایروبی کنه، کسی نمیگه نه. اینا لایروبی اینه، منطقه ما باورم نمیشه انگار. خدا میگه بابا این کار رو بکن، یه خمسه این خمسه بده، صدقه صدقه رو بده، صدقات واجب بدیم، صدقات مستد. اینا مثل زدن این علف هرزاره، گرفتن این کن شاخورگاه اینو چیدنه تا این یه نموی پیدا بکنه. نمیدیم به هزار تا مشکل. این بدونید لقمه تأثیر داره، اینقدر که میگن لقمه بحث فلسفی داره، لقمه بحث فلسفی داره، چون که روح جسمانیت الحدوثه همین غذایی که میخورید میشه روح. باورتون نمیشه؟ غذایی که میخورید تبدیل میشه به روح، یه مقدارش تبدیل میشه به کثافات. این یه مقداریش هم نیست، فکر می‌کنید حالا یه مقدارش الان مثلا چی بکنیم، این که ما همه رو الان توی دستگاه بدن همه‌شو پیدا کنیم کجا رفت؟ نرفت تو روح که. خب اصلا این بحث مجرد، روح بحث مجرده. بعضی فکر می‌کنن روحشون تو بدنشونه. بارها تذکر کنم روح شما تو بدنتون نیست، اصلا روح جا نداره. فکر می‌کنن روحشون تو بدنشونه. ببین این روح من الان روح تو بدن نیست، اصلا روح جا نداره، روح مجرده. برای همینی که اگه کسی روح رو بفهمه و نفس رو بفهمه خدا رو میفهمه. فکر می‌کنه مثلا میگیم خدا همه جا رو پر کرده، یعنی که نه اومده تو من پر زندگی خدا، مثلا خدا رو له کنیم مثلا الان. خب خدا مثلا اینجوری فکر می‌کنه خدا اینجاست. خب اینا که نیست، اصلا اینا جا ندارن که، اینا که موجود مجردن. اینا یه سایه‌ایه که این پایین داره میره بدن شماست. روح شما هم جا نداره، تو لاجاست. اون در اون لاجا همین این داره، مثل این که شما فرض بکنید یه کبوتریه که حالا مثال دقیق نیست، ولی یه کبوتری که از بالا داره میره، سایش این پایین داره میره، اون روح شما از اون بالا هاست. خب چون این سایه هر داره، این سایه بدن شماست که داره این پایین میره، و این روح شما یه جایی هست، روح شما جا نداره، تو بدنتون هم نیست. اینی که میگیم این غذا تبدیل به روح میشه، غذا تبدیل به روح میشه، اون موقع اگه لقمه لقمه حلالی نباشه، روح هم ناپاک میشه، روح ناپاک در میاد. لقمه غیر حلال باشه، روح ناپاک در میاد، بچه وضعیتش خراب میشه. چی میشه و چی میشه و هزار تا چیز دیگه. لقمه رو باید پاک کرد، تطهر، اون باعث طهارت میشه. این روح ناپاک میخواد علمو بگیره. کی؟ علم ما کی میگیری مثلا؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل هر چقدر جای پاکتر باشه میره، میبینی علم اونم ناپاک در میاد، اونم ناپاک میشه، کارا اونم ناپاک میشه، میبینی همهش میخوایم تو خنس، همه چی به خنس برخورد میکنن. علم یه نوریه که باید بدن. اینجوری نیست که صرف اینکه شما یه مقدار دقت بکنین اینا یه چی دارید تحصیل بشه که. لذا خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، اینا رو پاک پاکشون بکنی، این و زینتشون بدی. اول شاخ و برگاشون بگیری زواید و بعدش هم تازه از اون نجاست در بیاری و تازه تزکیهم بها، تازه چیزشون هم بکنی، زینت هم پیدا بکنن، خوشگلشون بکنی. اینجوری و صل علیهم، حالا میگه دعاشون کن، دعاشون کن. اینم مهمه. اگه از کسی صدقه گرفتید، از کسی خمس گرفتید، بدید، بدید به چی؟ این صدقه کسی بهتون داد خواستید بدید، خمس کسی بهتون داد خواستید بدید، مثل مگه به من دادی؟ خدا دادی؟ نه. اگه از کسی چیزی گرفتید، یه دعا بکنید برش، بگید که خدا عمرت بده، خدا روزی تو برکت بده، خدا چی؟ مگه تو جیب من میره؟ درست که تو جیب من نمیره، ولی خدا برکت بده به مالت، خدا به مالت بر همین، خدا به مالت برکت بده. همین این خوبه. کسی که یه صدقه میده، یه خیری میکنه، اینو آدم یه دعایی بهش بکنه، یه چیزی بکنه، همینجوری بگیره میبره مثلا. نه، خدا به روزی برکت بده. آره. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، این دعای تو موجب آرامش میشه برای اینا. ببینید سکونت معنی آرامش داره، نه اگرم مسکن رو میگن مسکن، مسکن مسکنه به دلیل اینکه زن توشه که لتسکن و الیها بشه. خب و اینه اصلا مسکن مسکن نیست، اصلا باید خراب کرد بره خونه رو که زن توش نباشه. به قول بابای ما علیه الرحمه، در حالی که زن بلاست، خدا هیچ خونه رو بی بلا نکنه. خب این که مسکن اسمش مسکن چون زن توشه، زن که توشه قبل تسکن و الیها میشه، موجب آرامش میشه. ها اینه، اگه زنی هم موجب آرامش نشه، اصلا فلسفه وجود اصلی شد یه مقدار از فلسفه وجودیش به باد رفته. خب این که باید موجب آرامش بشه، یعنی باید کسی خوشش بیاد بره خونشون، همین، در همین حد که از من خوشم بیاد که از سر کار بیام خونه، نگم که باید خونه باز دوباره شروع شد برای این خونه. ببین حالا چی، حالا چی اتفاقی میخواد، اتفاق جدید چیه، حالا خبر جدید چی شده، مثلا چی زنگ زده، چی گفته مثلا. خب اینا مسکن، مسکنه به دلیل که زن توشه. سکن اللهان سکونت به معنی آرامشه، نه به معنی مثلا خونه خریدن. اینی که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، در اینجا جای آرامشه. این منطقه، منطقه ای که کسی به آرامش میرسه. از این منطقه خارج بشی بیای تو جای اضطرابه، باید بیای تو اضطرابها. سکونت در مقابل اضطرابه و نه در مقابل اجاره نشینی و بی سرپناهی و این چیزا. خب سکونت به این در مقابل اضطراب، این نکته رو داشته باشی. لغات قرآن مهمه، شما سکن رو هر جا ببینید به معنی چیه، چه تو این آیه، چه تو آیه سوره روم که عرض شد همین لتسکنوا الیها، چه باز دوباره تو سوره اعراف لیسکن الیها، اینا به معنی آرام شدنه. اگر اینجا میگه یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، آدم اسکن تو و همسر تو، اینجا تو بهشت، تو بهشتی که باید بهش رسید و بهشتی زندگی کردن جای آرامش. این عدل همون علا به ذکر الله تطمئن القلوبه، یعنی علا به غیر ذکر الله تضطرب القلوب، یعنی قلب مضطرب میشه. فقط و فقط نسخه بی بدیل آرامش یافتن، آرامش دائم یافتن، نه آرامش همینجوری مثل جغ جغ اینجوری کنه آدم یا حواسش جمع بشه، نه آرامش دائم نسخه بی بدیلش ذکر الله. ذکر الله هم بعضی فکر نکنن که یعنی تسبیح انداختن، ذکر الله یعنی اعتقادات مطابق با اعتقادات قرآن، اخلاق مطابق با اخلاق الهی، افعال مطابق با افعال الهی، این یعنی ذکر الله. نه یعنی که من تسبیح اندازم، نه اینکه ریش بذارم بشه ذکر الله. ذکر الله یعنی تمام ساحات وجودی من با خدا میخواد پیوند بخوره. این اگه من در همه، یعنی هر چی به من گفتن بگم آقا تو اعتقادت چرا اینجوریه، میگه خب خدا گفته. بگی چرا اینجا اینجوری میکنی، خدا اینجوری میخواد. چرا به این چیزا اعتقاد، خدا گفت، خدا کرده. نظرت راجع به این چیزا چرا اینجوریه، چون که خدا گفته. چرا اینجا اهل رحمتی، چون خدا گفته. چرا اینجا اهل رحمت نیستی، چون خدا گفته. ببینید این یعنی خدا، حضور خدا یعنی این، حضور خدا یعنی این، نه اینکه حضور خدا یعنی که یه نماز همینجوری ملق بزنیم بعد بریم پیش خدا، رفتیم پیش خدا ملق زدیم. این که حضور خدا یعنی که هر چی ما گفتن که تو چرا اینجوری میکنی، تو چرا اینجوری میخوری، چرا اینجوری نمیخوری، چرا اینجوری این کار رو انجام میدی، یا این چیز اعتقاد داری، اخلاق چرا اینجوریه، جواب، تنها جوابی که برش وجود داره چون خدا خواسته اینجوری، این یعنی ذکر الله. هر چقدر به این فضای ذکر الله یه نفر نزدیکتر بشه، او درصد بیشتری از آرامش رو کسب میکنه. اینم که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بیا اینجا آرام بگیر تو و همسرت. اینجا هم نشون داده میشه که همسرش، تا حالا بحثش نبود، همسرش هم ایجاد شده، همسرش هم ایجاد شده، اینا تو بهشت هم ایجاد شده، این هم جز مبدعات هم همونجوری ایجاد شده، لزومی نداره از آدم ایجاد شده باشه. اون منزل اکثر اون بحث نفس واحده اونم تو سوره نساء کردیم، راجع به اونجا. اون بحث مال جای دیگه است اصلا. اون بحث این که خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، زوجش از زوج نفس واحده، از نفس واحده درست شده. اون یه بحث دیگه داره ربطی به این بهشت برزخی که الان حالا بعدن عرض میکنیم جایگاهشون کجاست، اینا ارتباطی به اینجا نداره. بس مال اینجا نیست، مال یه جای دیگه است، ولی این رو از تو همونجا استخراج شد که رتبه وجودی زن پایین تر از رتبه وجودی مرده، بدون وجود هیچ تفضیل و تفاضلی. ذهنتون گیج نکنم، مفصلش رو برید تو همون جلسه اولی سوره نساء اونجا بحث شد. بدون هیچ تفضیل و تفاضلی این رتبه بالاتره، بدون هیچ تفضیل و تفاضلی. راستم اونجا یعنی کسی حق فخر فروختن نداره به همسایش بگه دیدی گفتن رتبه وجودی ما بالاتر. نه، اینجا هرچی اینجا مندمج و خلاصه است اونجا باز شده است. تفصیلش تو وجود زن اتفاق میفته و اون اندماجش و در حقیقت متمرکز شدنش تو وجود مرده. هر چی به صورت متمرکزتر تو وجود مرده، به صورت مفصلترش و نظام عالم، چون که نظام از متمرکز به سمت کثرت، از وحدت به سمت کثرت پیش میره، تمام آنچه که اون بالا هست این پایین هست، مفصل و باز شدهش. خب و کلن کار زن باز کردن همه چیه و قوه ها رو به فعلیت رسوندنه. برای همین نقشش پرورشه، کار پرورش انجام میده. نطفه برای همین مال مرد میاد تو رحم زن باز میشه و تمام کمالات خودش و چه پیدا میکنه و اینی که باید پرورش انجام بده. غیر این هم نباید انجام بده. اگه غیر این انجام بده گند میزنه. قیفه برعکس نمیتونه بکنه. اینو نمیشه قیفه برعکس. این اینجوریه، نظام عالم این مدلیه. اینجوری نمیشه کرد که بگی که مثلا حالا این بیاد پرورش، فکر میکنه اینو امور اعتباریه، مثلا بیاد مرد پرورش بده، حالا مرد نقش پرورش رو به عهده بگیره. نه، زن نقش پرورش رو به عهده میگیره و لا غیر. برعکسش بکنی همه دنیا گند میخوره. یعنی کلا مطابق با نظام دنیا نیست. حالا این مفصلش در اون بحثا. خب اینجا ما همینجا قطع میکنیم. یه چند سوال مفصل من لازمانه. بله بله بله، همینه. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ما شما رو خلق کردیم، شما رو صورت دادیم. بعد همین آیه 11 اعراف همینه دیگه، شما رو خلق کردیم شما رو که بعد به ملائکه گفتیم سجده بکنن. همین الان داره همین اتفاقا میفته. همه همین الان داره اتفاق بحث سجده، عدم سجده، استکبار، هبوط، فلان، همه همین الان هست. بعد به عنوان یک مثال عینی شما همه اینا در لا زمان اتفاق افتاده. بحث لا زمان ما اینو داریم باهاش اونس نداریم. چون اونس نداریم، من یه موقع عرض کردم که ببینید الان ما فکر میکنیم ما میریم بهشت، بعد یه سری اونجا بهشت نشستن میگن باری که الان اینم اومد مثلا بغل بکنن. اصلا اینجوری نیست، ما تو بهشت هستیم. اصلا بهش ورودی 86 و 87 و مثلا چیه نداره. ما تو هم اومدی مثلا، اینجوری نیست. همه همین الان اعمال اون انجام گرفته، به حساب کتاب اون رسیدن، بردن اون بهش، بردن اون جهنم. همین الان منطقه مطلب اونس نداریم. یه فکر میکن جب شد، ما هنوز مونده، زندگی مونده. فلان تو فضای لازمه همین اتفاق افتاده. این اتفاقا حساب کتابش انجام شده، حساب کتابش هم انجام شده، شما رفتید بهشت، مقامتون هم تو بهشت معلومه. نه معلومه، اصلا همون جه هستید. اصلا اونجا هم ورودی چند نداره، کما اینکه از این پایین چرا دارن یه عده با زمان پیش میان؟ معراج دوم پیغمبر پس از معراج اول پیغمبر تو زمین، بالاخره این پنجشنبه اینا حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشون یه معراج داره این پنجشنبه، همین امروز پنجشنبه بعدم یه معراج داره که اینا در واقع نص صریح روایاته. پنجشنبه بعدم خب این پنجشنبه بعد از این پنجشنبه است دیگه، ولی وقتی تو اون فضا اون اصلا یه چیزه، بر همین که اونجا کلهم نورون واحد میشن، یعنی همش میشه یه چیز، یعنی همش یه معراج میشن، معراج اونجا هم معراج زمان نداره، این پس از اونه نداره، منتها ما با فضای لازمان اساسا انس نداریم، چون انس نداریم این چیزها رو درک نمی کنیم، خیلی شفاف نمیشه برامون. خدا هم خیلی اصرار نکرده این شفاف بشه، ما داریم فضولی میکنیم در کار خدا، این کداشو میخواییم باز بکنیم، حالی شاید خدا اجازه داده و خدا داده، چون که ائمه هم این کارا رو میکنن، ائمه هم یه وستگی به فهم سر همین، حالا بحث نون والقلم ببینید، این تاثیر نور الصغره، این تاثیر روایه نور الصغره، این صوفیانه میان از چیه میگه این نون والقلم چه، میگن قلم همین قلم، قلم یه خود خدا وکیل نون یه خود بیا بالاتر ببین چیه نون، میگن این نون و نون و قلم و اینا دوتا نهر بهشتیان، خدا بهشون گفت جامد شد، جامد شد و فلان، مثلا اینا شدن نهر بهشتی، از این مرکب درست شد که اینجوری. حالا یه خودی بالاتر ببین چیه قضیه، این میگن این نون در حقیقت یه ملکی از ملائکه خداست، میره به سمت قلم، قلم میره به سمت لوح، لوح میره به سمت این روح مینویسه، این روح مینویسه، بعد شروع میکنه یه چیزی که همه اینا سلسله ملائکه‌ن، نون و قلم و لوح و فلان، همه شروع میکنه این اون این، بعد اینه که میگن بیان بلند شو، بلند شو، برو بلند شو، دیگه ایمن نیستم، معلومه فضای اشعری موجود که دیگه جامدگرایی سر آیات، بیان قم یا سفیان فلا آمن علیک، دیگه بر تو ایمن نیستم، مثلا دیگه غالب توی کنید، اگر ظرفیتش رو داشت بازم اینجوری میکرد، باز دوباره بالاترش هم هست، بالاتر این حرفا منطقه برده. ما هم خب حالا چون که ادعا میکنیم شیعه ائمه ایم، حالا به فراخور ظرفیت خودمون و فهم خودمون میخوایم یه خود کدا رو باز بکنیم، کدها که باز بشه مطالب عمیق اصلا فهمیده میشه، اون موقع معلوم میشه که اصلا این چنین مکالمه هایی که نقل شده، یعنی وقتی فضای داستان شما تبدیل که فضای تمثیل، مثلا مکالمه‌اش عوض میشه، بالاخره این حبوط کرد یا حبوط نکرد، حبوط حبوط نکرد، حالا که حبوط کرده چیکار میکنه تو اون اونجا که داره فعز الله من شیطان، اصلا اونجا چیکار است، اونجا دیگه میگه حبوط کرد دیگه، پا اونجا چیکار هستی که فعز الله من شیطان، میبینید گیر میافتی، اینجا گیر میافتی، اونجا گیر میافتی، قرار شد که این تخلف کنه، حبوط کرد، حبوط کرد رفت تو زمین دیگه، آره دیگه، پاپا این چیکار میکنه اونجا، این حالا میگم وقتی بحث میکنیم یعنی حالا پا وایسا، حالا با هم بریم، مثلا با آدم با هم بریم، مثلا یه دربست میگیم با هم بریم، حالا برای حبوط بکنیم با هم بکنیم، نه اون اگه واقعا استکبار است و حبوط، اگه حبوط کرد پس چیکار میکنه تو اونجا، این اصلا این بحث قرآن حرفش چیه که میگه فعز الله من شیطان تو بهشت اومده داره اینا رو چیز میکنه، فریب میده، این حرف یعنی چی اصلا وقتی حبوط کرده؟ اینا چیزاییست که ما میخوایم حمله بکنیم به این دوست عزیزمون، میگفتم آقای کریم، گفتم از این بحث من دارم میترسم، یواشه باید میترسم بعد قاطی کنم، اگه خواهشان قاطی نکنید، یه دو اینی که تشریف بیارید جلسات رو منظم و مرتب، چون که اگه غیر منظم و غیر مرتب بیای یوه نکنه چی داره هچل حرف بفهمید بعد من روز قیامت خیر خیر من خود بجود و بگه که این چیا چی رفتی گفتی، مثلا این حرفا حرفایی که هست از خود آیات هم هست، منتها به شرط این که جلسات مرتب بیای. یا نه
از آفت آفرین و انسان و از در اونجا خلاص
خدا انجام نشده بوده. هنوز انجام نشده. ما هم همین مشکلمون همینه.
حالا به هر حال ایجاد انسان به امر بوده یا به خلق؟
کجا؟ 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 ده چی؟ تو زمین به خلق. لذا تو زمین بحث خلق و این چیزا.
یعنی دو بار انجام شده.
حالا زید اینا رو باید توضیح بدم. دو بار نه. بی نهایت بار. خیلی وقت گذشته.
حالا
نه
جنیان این که اصلا ابلیس قبل از انسان حالا خاطر زبانی من نمیتونم
بگیرم. همه یعنی گیت شدیم. دیگه حالا هر چی شد. قبل شد. بعد شد. بله. میکنیم این شما. چشم. یه روایت یه دقیقه الان بخواییم توضیح بدیم یه روایت و اونی که امیرالمومنین فهمند که اشد الذنوب ما استخف بهی صاحبه، شدیدترین گناه و بدترین گناه این است که صاحبش او رو کوچیک میدونه. اگر یه فعلی رو آدم کوچیک بدونه هیچ موقع تلاش نمی کنه که اون رو حلش بکنه و اون موقع مشکل فعلای کوچیک چی میشه؟ گناه های کوچیک. مشکل گناه های کوچیک اینجوریه که مثل یه تیکه آشغال میمونه که شما یه گوشه میدید. دیدید همه میان آشغال میریزن؟ یعنی شما یه جایی میخوای بکنی یه کوپه آشغال بعد یه دونه پوست آدم فرد روزه اونجا. خب همه میان آشغالاشو میریزن اونجا. یعنی فهم میکنن به مجرد اینکه یه دونه آشغال پیدا کنن کسی بر نمیداره. خب مشکل گناه های کوچیک هم همینه. اگه کسی فکر میکنه اینا کوچیکه مثل یه آشغالی اونه یه گوشه گذاشته، گوشه از روحش، و اون موقع است که این آشغال جذب کنه و همین جوری این بزرگ میشه. آدم سعی نمیکنه این حل بکنه، ولی اگه واقعا آدم یه گناه بزرگی حتی انجام بده استغفار بکنه و حل میشه. ولی اگه یه گناه کوچیکی انجام یه مشکل روحی کوچیکی داره و میگه خلا خلا هست دیگه، خب ما هم اینجوریم دیگه. ما تو خانواده بودیم که داد و بیداد زیاد، ما عصبانی شدیم، ما هم عصبانی هستیم دیگه، عصبانیم کلا بی خود عصبانی. اینی که درسته باید طرف مقابل لحاظ بکنه که این ممکنه تو خانواده عصبانی بزرگ شده، این عصبانی شده، باید اجازه داد که خورد خورد تغییر بکنه، نه که، ولی اون حق نداره بگی که من کلا عصبانیم اینجوریه، شاکلم اینجوری، گلم اینجوری ریختن. این باید بگی که این مشکل من باید برطرف کنم، باید برطرف بکنه، باید من مشکلات خودم برطرف بکنم. خودم توفیق میده اگر کسی به جنگ مشکلات چیز بره، نه خودش، بلکه بگی خدای من خودم نمیتونم، تو خودت یه کاری بکن. اون موقع جدیت هم به خرج بده، جهد بکنه، به قول قرآن و جاهدو فی الله حق جهاده، یعنی ته جهدشو بکنه. یا من اراد الاخرت و سعى لها سعیها، خودشو بکشه، میخواد این کار بکنه. این کار بکنه خدا مشکلات آدم برطرف میکنه، فضل و عنایت خودش و یک اسمت متأخر. یعنی این حرف ها حرف گنده دارم میگم، یک اسمت متأخر میتونه برای کسی اتفاق بیفته، یعنی خورد 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 برسه به اسمت، این اتفاق میتونه بیفته. خدا خداوند ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. خدا ما رو سرباز تمام وقت امام زمان اون قرار بده، ما رو موجب زینت امام زمان اون قرار بده، خدا ما رو موجب سرفکندگی امام زمان اون قرار نده. توفیق توبه رو در یک همچین شبهای این اربعین کلیمیه که درش واقعیم تا ده ذیحجه، خدا توفیق توبه نصوح به ما عنایت بفرما. خدا خداوند هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش رو عنایت بفرما. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عائد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ و حمایت تایید بفرما. همه گذشتگان، رفتگان، زبل حقوق، پدر، مادر، معلمان، همشون غرق رحمت بفرما. خدا موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان رو به فضل و کرامت مرتفع بفرما. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. ما رو هم به ایشان ملحق بفرما. مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. به نبی آل الفاتحه و السلام.